الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم در شب جمعه دیگر در سید اللیالی این افتخار رو پیدا کردیم تا تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. تا انتهای برنامه همراه ما باشید ان شاء الله، مطالب بسیار مفید و سودمندی در جهت معرفت افزایی و شناخت حقیقی راه حق ان شاء الله به دست خواهید آورد. ابتداعا مثل همیشه سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضر استاد و از ایشون بخوایم که اون قول و قراری رو که بالاخره به تمامی بینندگان و هر کسی که این برنامه رو داره مشاهده میکنه داده بودند، مبنی بر این که در ابتدای این جلسات ما دلهامون رو قرار زهرایی بکنیم، انشاءالله از فرمایشات ایشون بهره مند بشیم و دلهامون رو متصل بکنیم به منبع نورانیت. سلام عرض میکنم محضرتون حضرت استاد، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما برای اینکه بتوانیم ران ملخی به پیشگاه ملکه جهان هستی صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم، خودمون رو بیمه آن بزرگوار بکنیم، شاید گوشه چشمی هم به ما و بینندگان عزیز ما بکنند، یادی از آن بزرگوار داشته باشیم. خب این روزها بنابران که حضرت سه ماه بعد از رحلت نبی مکرم از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، سخت‌ترین دوران صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. شب روزش با گریه و بیتابی سپری می شود، همونطوری که همه حتی اهل سنت هم نقل کردن، فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. مصیبت هایی بر من فاطمه وارد شد که اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد می شد به شب تاریک و ظلمانی مبدل می شد. چون خب خیلی سخت است که یک همسری را جلوی چشم شوهر کتک بزنند و دست شوهر بسته باشد برای رضای حق، رعایت مصلحت اسلام و مسلمین دفاع نکند. همان گونه‌ای که رسول اکرم در مکه در برابر اون همه جنایاتی که مشرکین می کردند، جلوی چشم حضرت پدر و مادر عمار را با بدترین و وقیح‌ترین وضع شکنجه می کردند، چون قدرت نداشت و صلاح نبود دفاع کنه که اگر دست به دفاع می زد همین چهار تا مسلمان هایی که بودن همه را قلعه‌گم می کردند. هزاران بار اجل بر مرد خوشتر، هزاران بار اجل بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر ببیند. چه حالی می کند پیدا خدایا اگر این صحنه را حیدر ببیند. مبادا خواهری غلطیده در خون، برادر را به پشت در ببیند. مبادا مادری در بستر مرگ رخ اطفال غم پرور ببیند. خدا را فزه را زینب صدا کن، مبادا پهلوی مادر ببیند. ندارد طاقتی زهرای اطهر که زینب را به چشم تر ببیند. صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه الزهرا اقیسینا.
احسنتم، طیب الله، احسن الله اجورنا و اجورکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. بسیار خوب، الحمدلله دلها منور شد و با نور حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها این برکت رو پیدا کرد این مجلس و محفل ما. انشاءالله بتونیم تمام زندگانی خودمون رو با نور ایشون روشن و منور نگه داریم انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ مباحث برنامه و اون صحبتی که جلسات پیش، الان فکر میکنم 18 جلسه گذشت از این مطلب و این امشب هم برنامه 19 هم رو قراره در باب آموزه هایی از ولایت و امامت تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. حالا انشاءالله ما بالاخره نقاط عطف مختلفی داشت و عنوانها و سرفصلهای مختلفی رو طی کردیم در جلسات گذشته. حالا اگر حضرت استاد امکانش هست یک بالاخره برای شروع بحث هم برای بینندگانی که ممکنه تازه به همراه ما شده باشن و هم عزیزانی که حالا ممکنه از جلسه قبل ممکنه ذهنیتی نداشته باشن، یک مختصری اگر امکانش هست جهت ورود به بحث از گذشته بفرمایید که انشاءالله آغاز بکنیم بحث
رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرن به من آندنی. ما در گذشته در این 15-16 جلسه در حقیقت به دو تا مسئله اساسی پرداختیم. مسئله اول این بود که یک مسلمان باید اعتقاداتش استدلالی باشد نه تقلیدی، بیاد از میان ادیان مختلف صحیح ترین دین رو انتخاب کند، در میان مذاهب صحیح ترین مذهب را انتخاب بکند، که آیه 17 و 18 سوره زمر همین پیام را به ما میدهد. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بزرگان اهل سنت هم ما آوردیم که همه در ذیل این آیه گفتند پیام این آیه این هست که ما از میان مذاهب مذهبی انتخاب کنیم که از شبهات بدوره، از لغزش بدوره، مذهبی که برخواسته از متن قرآن و سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشد. عبارتی از مفردات راغب صفحه 119 عرض کردیم، از تفسیر فخر رازی جلد 26 صفحه 261 آوردیم و همچنین از بزرگان دیگر. موضوع دومی که پرداختیم یه مقداری طول کشید و احساس میکنم جا هم داشت طول بکشد، چون پیام خیلی اساسی داشت و اعلان خطر خیلی شدیدی بود از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم می شوند، 72 فرقه اهل هلاکتن و اهل آتش جهنم، یک فرقه اهل نجات هستند. اینها را هم ما گفتیم، آقایان در کتابشون آوردند، آقای احمد ابن حنبل در مسند با تحقیق شعیب الارنعوت جلد 19 صفحه 241، خود ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 3 صفحه 345 مفصل آوردن و روایت را هم گفتن صحیح است. و مسئله بعدی این بود که آیا رسول اکرم که فرمود یک فرقه اهل نجات است، 72 فرقه اهل آتشه، نشانه هایی هم برای فرقه ناجیه و فرقه هالکه بیان کرده یا نه؟ در اینجا عرض کردیم شیعه مطالبی دارد، اهل سنت هم مطالبی دارد و بحث ما هم بحث علمی است، بحث اهانت و جسارت نیست. بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای، برای شما عرض کنم، ابن کثیر دمشقی در کتاب النهایش فی الفتن و الملاهم جلد 1 صفحه 29، آقای البانی در سلسله حادث صحیح جلد 1 صفحه 406 و همچنین خود ابن تیمیه و غیره، اینها مبناشون این هست که پیغمبر اکرم فرموده ملاک حقانیت و نشانه فرقه ناجیه این هست که اهل جماعت باشد و از اون طرف هم میگن ما اهل سنت و جماعت هستیم. یا در بعضی از روایت آوردند که مراد سواد اعظم هست، یعنی اونی که سیاهی لشکره و اکثریت هست، مثل تاریخ واسط صفحه 235. و گرچه خود ابن البانی این رو در کتاب از سنه جلد اول صفحه 25 میگه روایت ضعیفه، ولی خب آقایان روی این مانور میدهن. عرض کردیم این منطق با قرآن نمی سازد. قرآن نزدیک 40 خورده ای جا اکثریت رو مذمت کرده، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم کذا، اکثرهم کذا، اینها ما کان اکثرهم مؤمنین، و یا نسبت به خود رسول اکرم می فرمود و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، اگر تو اکثریت مردم را تبعیت کنی تو را از راه خدا گمراه میکنن. انعام آیه 116. خب این منطق کاملا که ما بگیم چون اکثر هست، این با روش قرآن و آیات قرآن نمیسازه. و اکثرهم للحق کارهون، پیغمبر، اکثر مردم از حق کراهت دارن. اینا دیگه چیزی نیست که حضرت نوح آمده بعد از مدتا و ما آمن معه الا قلیل،
و قلیل من عبادی الشکور. اینها نمی شود ملاک برای حقانیت باشد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه حکمت 201 می فرماید یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. در راه هدایت به وحشت نیفتید چون اهل هدایت کمن. به خاطر کم بودن اهل نجات شما به وحشت نیفتید. خب این عرض کردیم یکی از نشانه هایی بود که علمای بزرگ اهل سنت آوردن، گفتیم جواب ما هم این هست. حالا اگر دوستان اشکالی و عرایض ما داشته باشن، ما با جان دل اشکالات آقایان را میپذیریم، پاسخی داشتیم میدهیم، پاسخی نداشتیم گاه نمیشویم. نکته دوم گفتن که در بعضی از روایات آمده فرقه ناجیه اونیست که سنت پیغمبر و سنت صحابه را عمل کرده باشند. خیلی واضح
بله.
که این رو سنن ترمذی، صحیح سنن ترمذی صفحه 595 و تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 7 و 8 آورده و حتی خود ابن تیمیه هم همین تعبیر رو در بعضی از کتاباش آورده. یا ما انا علیه الیوم و اصحابی، اونی که امروز من پیغمبر و اصحابم هستم، این نشانه فرقه ناجیه هست. عرض کردیم این هم باز با مبانی خود اهل سنت نمی سازه. حدیث حوز مخصوصا حدیث 65-87 که فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، در کنار حوض کوثر اکثریت صحابه را میبرند طرف آتش جهنم، جز تعداد اندکی نجات پیدا نمی کنند. وقتی خود آقایان اهل سنت در صحیح بخاری، صحیح مسلم، در دیگر صحاح این روایت را آوردن، ما نمی توانیم بگیم آقا صحابه می تواند ملاک
فرقه ناجیه
باشد. و نکته بعدی این هست که خب همه عزیزان اهل سنت میگن ما تابع پیغمبر و سنت پیغمبریم، ولی ما میبینیم در عمل یک عده از اهل سنت تابع ابوالحسن اشعری هستن، اشاعرن. میگن آقا فرقه ناجیه ما هستیم، دیگر فرق فرقه هالکه هستن. آقایان حنبلی ها میگن آقا فرقه ناجیه ما هستیم، من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشد اصلا مسلمان نیست. این رو دیگه ذهبی در تاریخ اسلامش جلد 29 صفحه 303 و 304 از امام ابو حاتم نقل میکنه. خب اینم دیگه نمیشه ما بگیم اجتهاد دیگه اینجا جا نداره. میگه آقا هر کس حنبلی نباشه که مسلمان نیست، کافره.
بله.
یعنی که مسلمان نیست دیگه مشخصه. بله. تکلیفش چیه؟ قتلش و غیرش همه اینها هست. یا مثلا ما توریدیه میگن آقا ما فقط اهل نجاتیم. آقایان وهابی هم که میگن اصلا غیر از ما در کره زمین مسلمان نیست، همه اهل آتش جهنم هستند. ما یک عبارتی رو اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، حالا این رو عزیزان ببینن، آقای دکتر احمد کریمه استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر هست، ایشون در اینجا میگه لا یوجد مسلمون علا وجه الارض لم تکفره الوهابیه، مسلمانی در کره زمین نیست که وهابیت او را تکفیر نکرده باشه. یعنی میگه فقط فرقه ناجیه ما هستیم، غیر از ما هیچ کس نیست. حالا ابن تیمیه میگه رافضه خارجون عن الاسلام، ما کاری با شیعه نداریم، ما میگه اصلا از اسلام خارجن، ما اصلا کنار نشستیم داریم تماشا میکنیم. خب این میگه آقا لا یوجد مسلمون علا وجه الارض لم تکفره الوهابیه. اینم یک آدم عادی نیست، استاد دانشگاه الازهر و یک شخصیت برجسته هست. نکته بعدی که قابل تأمل بود بحث کردیم، حالا شیعه کنار، آقای ابن تیمیه چشم، رافضه خارج از ملت اسلامه، ولی شما این درگیری ها کشت و کشتاری که بین شافی ها و حنفی ها بوده در اصفهان، خانه های همدیگر رو ویران کردن، مغازه ها رو آتش زدن، در معجم البلدان جلد یک صفحه 209 آوردیم. آقای عبدالحلیم جندی از شخصیت های برجسته برای شما عرض کنم الازهر هست که میگه بازارها در اصفهان در نزاعی که بین حنفی ها و شافعی ها بود آتش زدند و چنین چنان کردند. در ری، در همین تهران، باز بین حنفی ها و شافعی ها درگیری ایجاد شد، معجم البلدان جلد 3 صفحه 117. در نیشابور به همین شکل، در بغداد بین خلاصه اهل سنت اختلاف ایجاد شد، در ماوراء النهر بین شافعی ها و دیگران اختلاف و درگیری و کشت و کشتار. در خود گیلان میگه اگر یک حنفی میرفت اونجا میکشتن و میگوتن مالش غنایم جنگی است. خب اینها مسائلی هست که ما نمیتوانیم کتمان بکنیم. تاریخ اینها را ثبت کرده، که البته من عرض کردم اینها همه دسیسه دشمنان اسلام هست که مسلمان ها را به جان هم بندازه، شیعه را به جان سنی، سنی به جای شیعه، حنفی به جان شافی، شافی به جان مالکی، مالکی به جای حنبلی. اینها دنبال این هستند که خلاصه اسلام را از بین ببرن. به گوره های گلادستون، نخست وزیر سابق بریتانیا، میگه مادامی که قرآن دست مسلمان ها هست ما نمیتوانیم بر خاورمیانه مسلط بشیم. کاری نداره که شیعه هستی یا سنی هستی، میگه این قرآن ملاکه. مادامی که قرآن در دست اینها هست موفقیت برای ما نیست. از اون طرف هم ما آمدیم گفتیم که این روایات افترا گمت در کتب شیعه هم هست، ولی آنچه که در کتب شیعه هست، فرقه ناجیه را می‌فرماید اون کسانی هستند که به ولایت علی تمسک کردند. در کفایت الاثر مال برای شما عرض کنم صفحه 155، وسائل جلد 27 صفحه 49، و همچنین امالی شیخ طوسی صفحه 523 و امالی شیخ مفید صفحه 213، و همچنین در کتاب‌های اهل سنت آقای ابن مردوی کتابی داره به نام مناقب صفحه 224 که در اونجا داره که از امیرالمومنین که 73 فرقه هستن، یک فرقه اهل بهشتن و اون من و شیعیان من هست. در خود از سوائق المحرقه ابن حجر هیتمی در جلد اول صفحه 114 همین تعبیر آمده. در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 128 همین تعبیر آمده، و در الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 485 همین آمده، و همچنین حدیث سفینه دیگه جزء روایات صریح و واضح است که فرمود فرقه ناجیه کسانی است که به اهل بیت تمسک کردن، همونطوری که فرقه ناجیه قوم نو کسانی بودند که تبعید از حضرت نو کردند و سوار کشتی شدند. بعد روایات ما داشتیم اگر فتنه ای آمد ملازم علی ابن ابی طالب باشید. این هم باز آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 7 صفحه 294 داشته، و اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد 5 صفحه 285 داشته. باز ما روایاتی داشتیم که آقا اگر فتنه ای شد ببینید آقای عمار در کدام فرقه هست. اون فرقه فرقه ناجیه هست. مستدرک جلد 2 صفحه 177، جلد 3 صفحه 391، ابن عبدالبر متوفای 463 از در کتاب الاستیاب جلد 3 صفحه 1139، حتی ابن کثیر دمشقی در البدایه جلد 9 صفحه 194، اینها رو ما مفصل مطرح کردیم و در پایانم آمدیم روایاتی رو مطرح کردیم که رسول اکرم فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی لن یتفرقا یا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، علی با حق است، حقم با علی است، هرگز از هم جدا نمی شوند این دو تا کنار حوض کوثر، نه در دنیا نه در عالم برزخ. و مثال حق ملازم امیر المؤمنین سلام الله علیه است. این هم ما از منابع متعدد اهل سنت آوردیم با سندهای صحیح و بررسی سندی هم کردیم که ابن تیمیه که می گفت این روایت نمیدانم صحیح نیست، جواب ابن تیمیه را مفصل ما دادیم و در آخر عرض کردیم فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن هست، قرآنم با علی است. این دیگه مسئله رو دیگه تمام میکنه که مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 134، هم حاکم میگه روایت صحیح هست، هم ذهبی میگه روایت صحیح هست. این در حقیقت اساره این 15-16 جلسه بود که ما خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم.
بزرگوارید، خیلی لطف فرمودین. بله خب دقیقاً، حالا بینندگان عزیز هم حتما اونهایی که شاهد برنامه بودن تماما دوره‌ای شد و مروری شد بر همه اون مباحث، و عزیزانی هم که همراه برنامه نبودن دقیقاً همین رو مثل یک فهرستی که در ابتدای کتاب ثبت میشه، همین مطالبی رو که شنیدید به صورت تفصیلی اگر میخواین تک تک اینها رو با سندهایی که خود حضرت استاد به بعضی از اونها الان تو این فرصت مختصر اشاره فرمودند، اگر میخواین دقیقاً و تفصیلاً به اونها علم پیدا بکنین و با اونها آشنا بشین، خب به آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سر بزنید، حتما اونجا این امکان هست براتون که دانلود بکنین برنامه‌های گذشته رو و همون مطلبی رو که بالاخره سرش می‌خواید با وسواس بیشتری به صورت علمی کار بکنین، باز هم در اختیارتون هست و میتونین اون رو مشاهده بکنین. بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم که خب ما حالا الان بخوایم بحث رو آغاز بکنیم، بحث این جلسه رو، اولا یه به یک صورت میشه گفت مرتبطش بکنیم با بحث قبل، این هست که ما خب خصوصیات فرقه ناجیه رو شنیدیم و برخی از خصوصیات فرقه هالکه رو، حالا بخوایم بشنویم یکی از اونهایی که یکی از روایاتی که اومده که انه یکی از اون ویژگی های فرقه هالکه رو، اون فرقه ای که اهل نجات نخواهد بود رو برای ما بیان کرده، یک حدیثی است که اتفاقا مناسب با همین ایام هم هست. بالاخره خیلی از شما بینندگان عزیز جزء افاضل هستید، فضلایی که تو این ایام فاطمیه خیلی وقتا هم دیدیم به این روایت استناد کردند و برای رسوندن حقانیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از این عبارت استفاده میکنن. خب خیلی علمی تر بخوان باهاش مواجه بشن، حتما برنامه رو تا انتها مشاهده بکنن و در جلسات آینده هم همراه ما باشن. اون روایت این حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه هست که از حضرت استاد میخواییم اگر امکانش هست، حالا فعلا طبق همون سبک و سیاق که حضرت عالی، حالا دوستان هم باهاش آشنا هستن، حضرت عالی هم بر اون مداومت دارین، ابتداعا ما بخواییم سند روایت رو بررسی بکنیم، آیا اصلا این عبارت در کتب اهل سنت اومده با سند صحیح و بالاخره حلاجی بکنیم این رو از لحاظ سندی.
بله، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از مباحثی که باید خوب حلاجی بشه، بحث علمی بشه، و این هم یک تلنگریست مثل حدیث افتراق امت، شاید اهمیتش از اونم بالاتر باشه، و اینکه هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست. خب مرگ جاهلی هم مشخصه دیگه، مرگ دوران جاهلیت، شما از بچه هم سوال کنی مرگ دوران جاهلیت چیه؟ یعنی مرگ شرک، کفر، بت‌پرستی.
بله.
اینی که میگن حالا انشاءالله میرسیم مراد از جاهلیت.
انشاءالله.
بعضی از علمای اهل سنت چه حرفایی دارن، علمای شیعه چه حرفایی دارن، که از موضوع اساسی ما انشاءالله در آینده همین واژه میتتن جاهلیه است. که مراد از این مرگ جاهلی یعنی چه. خب این روایت در صحاح اهل سنت آمده دیگه، وقتی خود صحیح مسلم بیاد این عبارت رو مطرح بکنه، من دیگه گمان نمی کنم برای امثال آقای ابن تیمیه دیگه میدان باز باشه که بیاد بگه آقا این روایت صحیح نیست، نبا سند صحیح نبا سند ضعیف، همونطور که در حدیث علی محل حق با اینکه چندین نفر صحت روایت رو تصریح کردن. این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ بیت الابکار دولیه مال عربستان سعودی هم هست، این هم صندوق پستی ریاضشون هست. در اینجا در بعضی از چاپها، چاپ بیروت، حدیث برای شما عرض کنم 65-87 الان تو ذهنم رفت، ولی در این چاپ جدیدشون 1850 هست، ازم 46-86 در چاپ بیروت که آمدن شماره حدیث رو نوشتند 46-86 هست، ولی خب دیگه متاسفانه اینها حتی برای صحیحینشون هم یک شماره سند مسلسلی که دیگه مردم وقتی میان چون مجلدش یک جلدی چاپ شده، 3-4 جلدی چاپ شده، 8 جلدی چاپ شده، 5 جلدی چاپ شده، خب جلدم نمیشه، ما میگیم ما جلد مثلا فلان، میره تو خونش کتابخونش میگه مثلا در اونجا نیست، آقا فلانی دروغ گفته، ولی حداقل بیایید بابا شماره حدیث رو درست بنویسید. چون این که دیگه خیلی زحمت نداره که
بله
اون داره 46-86، اینه که عربستان چیز کرده 18-50، مثلا تفاوت از کجا تا کجاست؟ بله. 4686 1850.
شاید حاج آقا اینها هم حالا بالاخره با اغراض این کار رو میکنن که یه وقتایی راه‌های بهانه‌جوییشون راحت تر باشه دیگه.
دیگه نمیدانیم دیگه این آقایان چه کار دارم. این دیگه 1850 و روایت هم از عبدالله ابن عمر هست در زمان جنگ حره که خب آمد و پیش حاکم مدینه عبدالله ابن مطیع، حاکم مدینه گفت خلاصه یک پشتی، خلاصه وسیله بگذارید که آقای عبدالله عمر تکیه بدهد، راحت بنشیند، یه تشکی بندازید زیرش. گفت من نیامدم اینجا بنشینم، من آمدم یک روایتی رو که از پیغمبر شنیده بودم این رو برای شما بگم. اتیتو کل احدثک حدیثا سمعت رسول الله. خب چی شنیدی؟ شنیدم فرمود من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیام لا حجت له. هر کس از بیعت حاکم تخلف بکند فردای قیامت هیچ حجتی ندارد، یعنی همینطوری راست میره داخل آتش جهنم. اینه برای چی گفته؟ برای اون مهاجرین و انصاری که در مدینه قیام کردن بر ضد یزید ابن معاویه، حدود 700 تا کشته دادن و 3 شبانه روزم نوامیس مسلمان ها برای سپاه مسلم ابن عقبه مباه کردند که خود ابن کثیر داره نزدیک 1000 تا فرزند نامشروع به دنیا آمد. خب ایشون میگه من خلع یدن من طاعتن، هر کس دست بیعت به یک حاکمی بده و بعد تخلف کند، بیعت شکنی کند، قیامت پیش خدا هیچ حجتی ندارد. و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و در گردنش بیعت امامی نباشد مرگش مرگ جاهلیست. من از عزیزان اهل سنت میخوام یک سؤال کوچولو داشته باشم و خواهش میکنم اگر بیننده این برنامه هستید الان نه، برای برنامه های بعدی. این جناب آقای عبدالله عمر که میاد در برابر کسانی که بر ضد یزید ابن معاویه شارب الخمر و کسی که با مادر خواهرش ازدواج میکنه و اون جنایت انجام میده، میگه هر کس بمیرد بیعت یزید مثلا در گردنش نباشد مرگش جاهلی. یعنی 700 تا صحابه کشته شدن همه جاهلی هستند. جناب آقای عبدالله عمر، آیا شما با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت کردی یا نکردی؟ آیا علی ابن ابی طالب هم خلیفه بود یا نبود؟ یا نه فقط من خلع ایدن شامل یزید میشه، شامل امیرالمؤمنین نمیشه. من مات و لیس فی عنقه بیعه فقط شامل یزید ابن معاویه میشه، عبدالملک مروان میشه، شامل امیرالمؤمنین سلام الله علیه
نمیشه.
اینم یک سوال کوچیکی، سوال کردن که اشکالی نداره، توهین کردن بده ولی سوال کردن که بد نیست. بعد جالب این هست که همین عبارت رو با خیلی صراحت بیشتر در مسند امام احمد با تحقیق آقای شعیب ارنعوت که از علمای بزرگ اهل سنت و وهابی هم هست، ایشون در اینجا جلد نهم صفحه 88 چاپ بیروت جلد 4 صفحه 96 هست که ما همیشه از اون آدرس میدیم، ولی حالا دیگه اینم دیگه یک مصیبتی دیگه، همین یک مسند احمدشون چاپهای مختلفی دارد که حتی نه شماره حدیثش به هم میخوره با هم یکسانه، نه شماره جلداش یکسانه. اینم برای ما یه مصیبتی شده. ولی خب ما دیگه وقتی کتاب رو نشان میدیم اینجا، دیگه من گمانم دیگه برای کسانی که دنبال بهانه هستن دیگه بهانه بسته میشه. این از خود معاویه بن ابی سفیان هست. من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست. آقای شعیب ارنعوت هم میگه حدیث صحیح لغیره، حالا صحیح ذاتی دارن صحیح لغیره دارن، یعنی با کمک روایات دیگر این روایت صحیحه، به تنهایی روایتش حسنه. البته الحسن و کس صحیح فی الاحتجاجه، البته نسبت به برای شما عرض کنم عاصب ابن ولحدی که در اینجا هست میگه خلاصه یه مقداری حرف هست ولی بقیه راویانش همه ثقه هستن، رجال صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. در صحیح ابن حبان که دیگه تمام روایاتش صحیح دیگه، اسمش هست دیگه صحیح ابن حبان، ایشون هم در جلد دهم صفحه 434 قال رسول الله من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، هر کس از دنیا برود امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست. محققش هم میگه حدیثون صحیح، حدیث هم صحیحه. این محققش کی بود؟ شعیب الارنعوت. باز برای شما عرض کنم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق ناصرالدین الوانی جلد 2 صفحه 503 همین تعبیر رو میاره از معاویه، من مات و لیس علیه امامون مات میتتن جاهلیه، میگه اسناده حسن، سندش حسن هست. برای شما عرض کنم مصنف ابن ابی شیبه متوفای 235 در جلد 21 همین روایت رو میاره، میگه میته جاهلیه این هست که انتموت ولا امام علیک، از دنیا بروی و امامی نداشته باشه. این هم سندش صحیحه. سلیمان ابن حیان هست تقریب و تحصیب توصیل کرده، حبیب ابن ابی حمید طویل، علی ابن داوود هست، اینا همه این رو برای شما عرض کنم آوردن بدون هیچ برای شما عرض کنم مسئله‌ای. و مسند ابو یعلای موصلی هم که متوفای 307 با تحقیق حسین سلیم اسد جلد 13 صفحه 366 من مات و لیس علیه امامون مات میتتن جاهلیه. پس این روایت که هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد، بیعت امامی در گردنش نباشد، مرگش مرگ جاهلی است، با سند صحیح در منابع اهل سنت آمده. حالا در منابع شیعه هم که مفصل آمده، خیلی مفصلتر از منابع اهل سنت. شاید ما روایت در این زمینه 4-5 برابر اهل سنت ما روایت داریم در اهمیت مسئله امامت. حالا انشاءالله فرصت بشه در جلسات آینده ما این رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولی آنچه که پیام این روایته چی هست؟ عزیزان خوب دقت کنن. حالا انشاءالله بعدها دوباره بحث خواهیم کرد. من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. هر کس بدون امام از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی است. حالا بعضی از این شبکه های شیطانی وهابی بیان آقا امام مسلمان ها قرآنه. بابا صحیح مسلم از عبدالله عمر میگه هر کس بیعت یزید ابن معاویه را بشکند مرگش مرگ جاهلی است.
یزید قرآن شد حالا.
یزید شد حالا قرآن. من مات و لیس فی عنقه بیعه. آیا مردم میان با قرآن بیعت میکنن؟ یا این آقایان بگن آقا من انکر امامت ابی بکر فهو کافر. هر کس امامت ابی بکر رو انکار کند کافره. ابی بکر نستجیر بلا قرآنه. بله. من انکر خلافت الشیخین فهو کافر. اینه یک حرفایی میزنن که واقعا مرگ پخته به اینها میخنده. این یک نکته که ما حواسمون باشه. بعدها ما انشاءالله اینا رو مفصل بحث میکنیم. ولی من برای اینکه اینجا شاید بعضی از بینندگان عزیز ما این بحث رو میبینن، شاید در بحثهای بعدی فرصت نکنن یا در سفر باشن یا توفیقی نباشه. نکته بعدی این هست که من مات بلا امامن مات میتدن جاهلیه. هر کس بدون امام از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی است. مراد از این امام چیه؟ آیا مراد از این امام همون اولوالامر که پادشاه هر کشور بشه امام، رئیس جمهور هر کشور بشه امام؟ یعنی اگر کسی مثلا در عربستان سعودی بدون بیعت با ملک سلمان بمیرد میشه چه؟ مرگش مرگ جاهلی است. هر کس مثلا در اردن بدون بیعت با پادشاه اردن بمیرد میشه مرگ جاهلی. هر کس در سوریه بدون بیعت با خلاصه رئیس جمهور سوریه بمیرد میشه چه؟
مرگ جاهلی.
مرگ جاهلی. در ایران اگر کسی بدون بیعت با رئیس جمهور بمیرد یا ولی فقیه میشه این هست مراد. اون وقت اون مسلمان هایی که در آمریکا هستند، در اروپا هستند که رئیس جمهورشون یهودی مسیحیه، آیا اون هم شامل میشود؟
بله.
چون اینطوری نیست که، چون آخر میگن هر کشوری برای خودش یک امامی داره دیگه. اولوالامر هر کشور رئیس جمهور اون کشوره، حاکم اون کشوره.
عجب.
خب الان مسلمان هایی که فرض در اسرائیل قاصب هستن، در تلاوه و غیره هستن، خب اینها رئیس جمهورشون اولوالامرشون باید باشه دیگه، مسلمانان دیگه نباید. ببینید ما یه مقداری بیاییم از این لجاجت ها بریم بیرون، از این عناد ها بریم بیرون. این احادیثی که بزرگان ما نقل کرده اند اینها را بدون هیچ پیش زمینه ذهنی تحلیل کنیم، بدون هیچ تصورات ذهنی بیاییم بررسی کنیم ببینیم که پیام این روایت برای ما چیه. بحث شوخی نیست، خرید و فروش فرش و منزل و ماشین نیست. حالا نخواستم این ماشین رو میبرم میفشم ماشین دیگر میخرم، این فرش خوشم نیامد میبرم برای شما عرض کنم عوض میکنم، این خونه خوشم نیامد میفروشم خونه دیگه میخرم. بحث دین هست، بحث زندگی جاودانه آخرته. اونجا دیگه ما رفتیم راهی برای بررسی این مسائل نیست، راهی برای بازگشت نیست، راهی برای جبران اشتباهات و خطاهای ما دیگه نیست. رفتیم اونجا دیگه در رو میبندند، دیگه به ما اجازه نمیدن به این طرف در بیاییم، هرچی هست اون طرف در هست. و به قول یکی از این بزرگان میگه در قیامت نه شبی هست نه روزی، چون شب روز با گردش خورشید است و زمین.
بله.
اونجا دیگه زمینی خورشیدی نیست، آفتابی هم نیست. هر کسی از اینجا با خودش نور برده، یس آنور هم بین ایدی هم، با نور خودش اونجا در روشناییه. و هر کس با خودش ظلمت برده به عالم برزخ و با همون ظلمت وارد عرصات محشر می شود، دیگه تاریکه. دیگه تو تاریکی انسان چه سرنوشتی پیدا می کنه. ولذا دوستان عزیز، به همه دارم توصیه می کنم به عنوان یک برادر دلسوز، چه شیعه و چه سنی، ما بیاییم این احادیث و روایاتی که در کتاب هامون بزرگانمون زحمت کشیدن، خون دل خوردن، این روایت ها را جمع کرده اند. چه شیعه باشد، مرحوم کلینی 21 سال خون دل خورده تا این کتاب کافی را از کتاب های مختلف از اصول اربعمئه جمع کرده، شیخ صدوق خون دل خورده این کتاب رو جمع کرده، شیخ طوسی به همین شکل، شیخ حر عاملی زحمت کشیده خون دل خوردن اینها، علامه مجلسی خون دل خورده این کتاب ها رو نوشته. ما این مطالبی که در این کتاب ها هست یه مقداری تعقل کنیم، تأمل کنیم، پیام این روایات رو دریابیم. از اهل سنت آقای محمد ابن اسماعیل بخاری چندین سال زحمت کشیده، به قول خودش 600 هزار روایت رو ریخته پایین بالا کرده، این صحیح بخاری از توش در آورده که 2700 خورده ای روایت هست با حس و مکرراتش. 600 هزار روایت را دوستان، شوخی نیست ها. خب این آقا زحمت کشیده، خون دل خورده، پدرش در آمده تا این کتاب رو نوشته، این احادیث رو جمع کرده در اونجا. بعد از اون مسلم ابن حجاج نیشابوری 300 هزار روایت رو زیر رو کرده، این 4000 روایت رو در صحیح مسلم آورده. آقای احمد ابن حنبل 750 هزار روایت رو زیر رو کرده تا این 30000 روایت رو در آورده. بابا حداقل برای زحمات علمامون احترام قائل بشیم و ببینیم این احادیثی که در اینجا آمده پیامش چیه. وقتی حدیث افتراق امت را هم میشنویم، آنچه که در ذهن ما هست دیگران به ما القا میکنند و ما را وادار میکنند به تقلید، اینه بگذاریم کنار. حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه وقتی آمده، نبی مکرم قطعا فرموده، چون یک چیزی شیعه هم داره سنی هم داره. حالا اگر یک فرقه نقل کنه ما میگیم برای شما عرض کنم این شاید جعلی باشه، ولی وقتی یک روایتی در کتب فریقین میاد، یعنی این روایت مجمع علیه، اونم در صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، کتاب از سنه ابن ابی عاصم و غیره، دیگه راهی برای تردید نمیمانه. من در خدمت از اتالی هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزار. انشالله که بتونیم درس بگیریم از این صحبت ها و فرمایشات رو بتونیم سلوحه زندگیمون قرار بدیم. بسیار خوب، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها هم زیر نویس شده. چندین بار الان توی همین جلسه حداقل خواسته شد از عزیزانی که بالاخره شبهه‌ای دارند، سوالی دارند، از اهل سنت هستند و قطعاً هم دارن برنامه رو مشاهده می‌کنند، این سوالاتی که براتون پیش اومده تو ذهن خودتون صرفاً نگه ندارین، بیاین اینها رو بپرسین. بالاخره سوال شما اگر مطلبی باشه که دیگر بینندگان هم میتونن ازش استفاده بکنن و مطلب درست و مستحکمی باشه، خب این تریبون در اختیارتون هست، تماس بگیرید. صداتون رو تمامی اهل عالم، اونهایی که دارن برنامه رو مشاهده میکنن در سراسر نقاط دنیا، میتونن صدای شما رو بشنوند و این مطلب رو میتونین منتقل بکنین. خلاصه در خدمتتون هستیم، تماس بگیرید. ما هم انشالله این تماس ها رو سعی میکنیم که سریعتر وصل بکنیم و صدای شما رو بشنویم. و اگر هم حالا تمایل ندارین به صورت صوتی و مستقیم با برنامه در ارتباط باشین، باز هم از طریق همین راه های ارتباطی که زیر نویس شده با ما در ارتباط باشید. انشاءالله پیامتون رو بفرستید و ما هم پیام شما رو خواهیم خوند. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و ادامه مبحث رو در خدمت حضرت استاد خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میر و سالاری، امیر یوم داری، میر و سالاری، امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خیلی خرسندیم که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه خودتون، برنامه حبل المتین هستید و توی این فرصت انتهایی برنامه حالا سوال‌های متعددی نسبت به خود همین حدیث من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه هست، با تعبیرهای مختلف انشاءالله اینها رو سعی میکنیم حالا حتی اگر شد بین تماس‌ها اینها رو بخوایم ادامه بدیم اگر فرصتی باقی موند. اما حالا عزیزان تماس گرفتن، ما صدای شما رو بشنویم انشاءالله، بعد از اون اگر فرصتی شد حتما باز هم برمیگردیم به سوال‌های شما بینندگان عزیز. باز هم این یادآوری رو انجام بدم که همچنان این فرصت در اختیار شما هست، تماس بگیرید با همین شماره‌هایی که زیر نویس شده و انشالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. جناب آقای ماجد از هرمزگان پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا ماجد یا آقای ماجد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید.
از آقای فضلی می‌خوام سوال بگیرم که حضرت علی رضی الله عنه و عمتی الهی داشتن، حجت الهی داشتن.
چی داشتن؟
یعنی
برسی چیزی حجت الهی داشتن؟
یعنی از طرف خدا اینا این امامت یعنی داشت از لحاظ از طریق خدا، یعنی بهش گفته بود که تو امامتی کلن بعد از پیامبر.
بسیار خوب را پشت خط باشن ایشون. بله، اینکه آیا امامت و ولایت ایشون از طرف خدا بوده و ایشون خود حضرت آقا امیرالمؤمنین حالا به قول ایشون رضی الله عنه حجت الهی بودند، یعنی از جانب خداوند بودند، یا صرفا بالاخره همون خلیفه چهارمی که از طرف مردم منصوب شدند بودند؟
خب ببینید برادر بزرگوارم، شما اگر کتابهای خودتون رو هم ملاحظه بفرمایید، همین آقای آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت، شیعه هم که نیست، تو کتابش هم شیعه رو خیلی به باد فوش گرفته، در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 در ذیل آیه 67 سوره مائده میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آنتی که از طرف خدای عالم به تو رسیده به مردم ابلاغ کن. ایشون روایتی رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود، صحابه پیغمبرم هست و شناخته شده هم هست، و میفرماید ما در زمان رسول اکرم این آیه را این چنین میخواندیم. این دیگه ما نمیگیم برادر بزرگوارم. ببینید این کتاب مانیتور منو ببین عزیز جان، این کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 193 عرض کردم، میگه ما صحابه در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، پیغمبر به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین هست، اگر انجام ندهی رسالت ناتمامه. دیگه از این واضح تر این دیگه کتاب شیعه هم که نیست، این کتاب دیگه مال آقایان اهل سنت هست. و همچنین در آیه اکمال، این دیگه تاریخ بغداد هست، علمای بزرگ اهل سنت، خطیب بغدادی اسمش حتما شنیده باشید برادرم، متوفای 463 هست، ایشون در جلد 9 صفحه 222، در چاپ‌های دیگر هست جلد 6م تا جلد 8م صفحه 284. خب میگه رسول اکرم در قدیر علی ابن ابی طالب را معرفی کرد و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، عمر ابن الخطاب آمد تبریک گفت اصبحت مولای و مولا کل مسلم، تو مولای من و مولای همه مسلمان هایی. این تبریک خلیفه دوم چه معنا دارد؟ بعدش هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم آمد. البته ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 73، در بعضی از چاپ‌ها جلد 7 صفحه 350. اینا را من میگم که اگر آقایان چاپ دیگری داشتن به مشکل بر نخورن، که پیغمبر اکرم فرمود الست اولا بکم من امهاتکم، الست اولا بکم من آبائکم، الست و بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا عمر ابن الخطاب گفت هنی انلک ابن ابی طالب، جوارا باد بر تو علی ابن ابی طالب، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی امر همه مؤمنین شدی تو. آیا این ولی کل مؤمن امامت علی ابن ابی طالب را ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه؟ دیگه از این واضح تر، از این روشن تر؟ یا روایاتی که باز برای شما عرض کنم؟
بله
ما در خدمت شما هستیم.
خب پس چجوری اینا شیعه نشدن اگه این حرف رو زدن؟
خب حالا ما که زامن اون نیستیم. خدای عالم به پیغمبر میگی یا پیغمبر انک لا تهدی من احببت، دیگه از پیغمبر که بالاتر نیست. میگه پیغمبر تو اونی که دوستش داری نمیتونی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، هدایت دست خداست، یکی را هدایت میکنه یکی را هدایت نمیکنه. حالا اینکه اینها چرا قبول کردن نکردن که ما زامنش نیستیم. حضرت علی فرمود آیا همچه چیزی هست یا نه؟ ما اینا عرض کردیم خدمت شما. اگر عبارت ما خلافه بفرمایید خلافه، دلالتش تمام نیست بفرمایید دلالتش تمام نیست. خب چیکار کنیم ما برادر بزرگوار؟ یا مثلا شما ببینید وقتی در خود برای شما عرض کنم مستدرک حاکم نیشابوری، دیگه از کتاب‌های معتبر عزیزان اهل سنت، البته ما از این ادب شما هم تشکر می‌کنیم از این نحوه سوالتون، جلد 3 اینجا هست صفحه 138 میگه اوهی الی فی علی ثلاث، این دیگه پیغمبر اکرم می‌فرماید درباره علی 3 مسئله به من وحی شده، اوهی الی وحی شده به من، انه سید المسلمین، سید و سرور همه مسلمان هاست و امام المتقین و حاکم نیشابوری، هازا حدیث صحیح الاسناد. آقای ذهبی هم در پاورقی میگه روایت صحیح هست. خب اینی چه کار کنیم ما برادر بزرگوارم؟ حالا حاکم نیشابوری آورده خودش مسلمان شده یا مسلمان نشده اون که دیگه به ما مربوط نیست.
نه من
حرف
من
فقط
اینه که اگه این حرف
رو
زده
پس چرا شیعه نجف خواهد بس حرف من هست. این کلام خود قرآن هم همین جوره دیگه
نسبت
به آماجد آماجد عزیز. این کلام قرآن آیه 146 آیه 146 سوره بقره، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان، حالا بعد از اون و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، افرادی که کتاب هم به اونها داده شده اونها پیامبر رو از مثل بچه هاشون میشناختند، یعنی بهشون میگفتن خب این پیامبر هست یا نه، مثل بچه هاشون پیامبر رو میشناختند، کاملا علم و آگاهی داشتن. اما حالا حضرت استاد کاملا بیان فرمودند که خداوند اینها رو هدایت نکرده دیگه، اینها به اون مسیر هدایت اصلی نتونستن برسن. حالا اینکه چی هست اون جریانش چیز دیگه ایه.
حالا ما در مقام این نیستیم آقا ماجد عزیز که اینها چرا شیعه شدن یا شیعه نشدن. ما اینجا کارخانه شیعه سازی هم نداریم ما، و ما هم به هیچ وجه چیز نداریم که بیایم شیعه سنی کنیم یا سنی شیعه کنیم. ما وظیفمون این هست که این احادیثی که آمده در کتب شیعه و سنی برای عموم مردم نقل کنیم. حالا این مردم اگر چنانچه تشخیص دادن این حرفها درست هست دنبال اون میرن. خب شما ببینید الان در خود قرآن شما ملاحظه کردید بر اینکه چقدر قرآن آمده کسانی را که تقلید از پدرانشون کردند اینها را مذمت کرده. خب اینها رو خب شما بگید آقا چرا اینها، الان من این آیات را فقط یکی دو مورد رو از ایزان محبت کنن برای شما عرض کنم نشان بدن. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی به اینها به مردم میگن آقا اونی که خدا نازل کرده از او تبعیت کنید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباؤنا، ما اونی که پدرانمون رفتن همون راه رو ما داریم میریم. قرآن میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئن، اگر پدرانشون بیعقلی کردن و تدبر نکردن، اینا میخوان بیعقلی بکنن. خب ببینید این دیگه آیه قرآن دیگه شوخی بردار که نیست.
بله.
خب شما بیا بگو آقا اینهایی که این همه معجزه از پیغمبر دیدن، چرا زیر بار فرمایش پیغمبر نرفتن؟ صدها هزاران معجزه از پیغمبر اکرم دیدن، خب زیر بار نرفتن. خب هدایت درس کردم دست خداست. ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، هم گمراهی دست خدا هست هم هدایت دست خدا هست. در خدمت شما هستم آقا ماجد عزیز.
آقا جاکرین شما گفتی که آدم باید الان تا زنده است باید یه فکر باسه خودش کنه که بعد اثبات کردی نمیتونی کاری کنه، درسته؟ قبل از اینکه
آهسته آهسته صحبت کنید، یعنی شمرده شمرده، من عذر میخوام از شما، اگر شمرده شمرده صحبت کنید من متوجه بشم چی میفرمایید.
در اصل گفتی که آدم وقتی زنده است فکر به بعدش کنه که میمیره.
زنده هست، بله، وقتی زنده هست میتونیم
فکر خودشو کنه که چون که بعد که مرد تمام در بسته میشه دیگه، این نویا نیست، ریزشی هم نیست که بخوای بفهمی که
درست یا نه. فرمایشتون متینه، کاملا فرمایشتون متینه. الان بنده خودم و جناب عالی هر دومون، هیچ فرقی نمیکنه عزیز دل من، هر دو در برابر وجدانمون، عقلمون و این آیات و این روایات مسئول هستیم. در اینجا خود قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حضرت علی، حالا من نمیدونم اهل علم هستید یا نه، شما تفسیر اهل سنت را، تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، سوره اسراء آیه 17 و 18 را برید مطالعه بفرمایید. شما ببینید این آیه چی میگه. خدا میگه بشارت بده پیغمبر به اونهایی که از میان ادیان مختلف، مذاهب مختلف بهترینش انتخاب میکنن. نمیگه آقا شما ببینید پدرانتون چه مذهبی داشتن، پدرانتون چه دینی داشتن، اون رو انتخاب بکنید. شما یک آیه ندارید، بلکه ضدش داریم ما، خلافش داریم که بابا پدران شما اولو کان آباهم لا یعقلون شیئن. ولذا جناب آقا ماجد، نه بنده نه حضرت عالی نه کاری با پدرانمون داشته باشیم، نه کاری با افراد دیگر، خودمون خدای عالم به ما عقل داده، وجدان داده، قدرت تأمل داده، تدبر داده. ببینیم بیاییم برای شما عرض کنم، خود مقام معظم و رهبری هم فرمود من از علمای اهل سنت میخوام این کتاب علامه شرف الدین رو مطالعه کنن. خب این فرمایش ایشون فرمایش درستیه. ها شما ببینید اینجا هم حرف اهل سنت آمده هم حرف شیعه آمده، اون هم دو تا شخصیت ممتاز طراز اول جهان اهل سنت، آقای سلیم بشری و آقای علامه شرف الدین. اون هرچی در چنته داشته در دفاع از اهل سنت مطرح کرده. برادر بزرگوار عزیز دل من، مرحوم شرف الدین هم هرچی توانسته از شیعه دفاع کرده. یعنی این کتاب به نظر من باید کتاب درسی بشه برای ما، کتاب عملی بشه برای ما. ما در خدمت شما هستیم اگر سوال دیگری دارید. سلامت باشید، خدا حافظ شما باشد، موفق باشید. ما توفیقات حضرت عالی و دیگر عزیزان اهل سنت را از خدای عالم خواهانیم.
سلامت باشید. تشکر میکنم آقا ماجد عزیز که از هرمزگان همراه ما بودید. خیلی حالا همونجور که حضرت استاد هم از این ادب و متانت هم تقدیر و تشکر کردند، همواره دنبال این هستیم که توی بالاخره این فرصتی که در اختیارمون قرار داره، بالاخره میخوایم حقایق رو بدون هیچ نوع آلودگی بخوایم بهتر بتونیم تشخیص بدیم، قطعا با این نوع لحن و این نوع بالاخره بیان قطعا مفیدتر و موثرتر خواهد بود. تشکر میکنم.
تقاضا میکنیم اگر دیگر علمای بزرگوار اهل هرمزگان، حالا بدونم کدام شهر هرمزگان بودید، بندر عباس، دیگر هر کدامشون تمایل داشته باشن قدمشون روی چشم ما، این تلویزیون در اختیار اونها هست، بیان اگر عرائضی ما میکنیم اشکالی شبهی دارن مطرح بکنن یا فرمایشاتی دارن میخوان به گوش مردم برسه. خب ما هم شنوندگان شیعه داریم، من شنوندگان اهل سنت بزرگواری مثل حضرت علی داریم، اینها تشریف بیارن، این تریبون در اختیار اونها هست، صحبت بکنن، هم ما استفاده کنیم هم مخاطبین استفاده کنن. و بهترین راه آقا ماجد و آقا ماجدها برای اینکه اختلافات برداشته بشه، اختلاف شیعه سنی برداشته بشه، اختلاف بین شیعه ها زیدی اسماعیلی امامی برداشته بشه، اختلاف بین حنفی حنبلی برایش مالکی شافی برداشته بشه، اختلاف بین اشاعره ماتریدیه معتزله برداشته بشه، یک راه بیشتر نیست، تشکیل کرسی آزاداندیشی. همونطوری که خود رهبر معظم بارها و بارها بر این تأکید کردن که اینها بنشینن کنار هم، بر گذشته ها صلوات بفرستند، اگر یک عالم شیعه آمده مطلبی تندی گفته اینه بگذارن کنار، یک عالم سنی علیهش مطلبی تندی گفته بگذارن کنار، ببینیم امروز در برابر این دشمنان قسم خورده وظیفه ما مسلمان ها چیه. ما بیایم این اختلافاتمون رو تا بتوانیم به حداقل برسانیم، شیعه سنی در صف واحد در برابر استکبار جهانی، در برابر صهیونیسم بین المللی، در برابر وهابیت تکفیری بیاییم بیستیم، از اسلام دفاع کنیم، از قرآن دفاع کنیم، از اهل بیتی که هم مورد علاقه شیعه هست هم مورد علاقه اهل سنت دفاع کنیم.
احسنتم. انشاءالله انشاءالله که این بالاخره آرزوهایی که قطعا دست یافتنی هم هستن سریعتر به بار بشینند. بسیار خوب، جناب آقا حسین موسوی از کرمان پشت خط هستند. آقای موسوی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو سلام، حالتون خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید.
سوالی داشتم.
بفرمایید آقای موسوی عزیز.
میگم ما بخوایم امام زمانمون رو ببینیم چی باید بکنیم؟
بسیار خوب، انشاءالله ما فرصت شد حتما اگه اجازه بدین ما این فرمایش حضرت عالی رو و این درخواستتون رو بذاریم واسه این 5 دقیقه آخر، که حالا با همین صحبت هم انشاءالله برنامه رو به پایان برسونیم و این بشه حسن ختام برنامه‌مون. همین بود سوالتون دیگه.
نه باید چطور آدم میباشیم، چطور کارهای انجام بدیم؟
انشاءالله حضرت استاد خواهیم خواست که بالاخره این رهنمون و این بالاخره دستورالعملی رو که قطعا تک تک اون محبان و شیفتگان اهل بیت دنبال همین غرض هستند رو به ما بدن، که انشاءالله بتونیم در این مسیر هم قدم برداریم و موفق بشیم. تشکر میکنم آقای موسوی عزیز، انشاءالله سلامت باشین، موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدار شما. آقای موسوی بودند که از کرمان تماس گرفتند و انشاءالله ما همونجور که اطلاع دادیم در انتهای برنامه این فرصت رو در اختیار حضرت استاد قرار خواهیم داد تا بشنویم از وجود نازنین حضرت آقا صاحب العصر و زمان و راه رسیدن به ایشون که چجوری ما باید حضرت آقا رو زیارت بکنیم. بسیار خوب، تماس بعدی اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هست اشاره بکنند که ما بخواییم صدای عزیز دیگری رو بشنویم. بله، جناب آقای غلام علی از تهران پشت خط هستند. بله آقای غلام علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم که سوالم این بود که روزانه ما نماز میخونیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین.
بله،
معنای این چی هست؟ آیا شیعه اینو یک معنی میکند، تسنن یک معنی میکند، یا معنیش همین است که ما فقط تو رو میبرستیم و از تو استعانت به کمک میطلبیم، یا اینو یا اونو یا اینو یا آن، که دیگه اینجا مطرح نمیشه، اینجا فقط وحدانیت خداوند مطرح میشه، درسته؟
بله.
این یکیش. دوم
آقا غلام علی،
اگر برادران اهل تشیع ما پوش ندن فقط به ناموس پیامبر و یاران پیامبر، به گذشتگان تاریخمون که همشون حتی بزرگان و شعرهای ما هم اهل سنت بودن، من مذهبگرا نیستم، خداگرا هستم، چرا مثلا دشنام میدن؟ اگه می دشنام را بردارن هیچ فرق میان شیعه و سنی نیست، جفتشون مسلمانن و انسانن. ولی اگر این پوش باشه، هیچ موقع این اتحاد و عدتی که آقا دارن میفرمایند که من دارم میبینمش برقرار نخواهم شد. و سلام.
خب آقای غلامعلی عزیز، ما که بارها اینجا گفتیم اون کسانی که دارن ناسزا به مقدسات اهل سنت میدن، اینها خطرشون برای شیعه از وهابیت، از آمریکا، از خود اسرائیل هم بیشتره. یعنی اونهایی که در شبکه هاشون یا در بالای منبر فوش میدن با آیشی یا غیره، اینها دنبال این هستن که به قول مقام معظم رهبری فرمود چه تشیع انگلیسی چه سنی آمریکایی به همدیگه فوش میدن، هر دو از یک آبشخور دارن استفاده میکنن. شما دیدید چند سال قبل، 7-8 سال، 6 سال قبل بود، در این شبکه فدک با عایشه توهین کردن، شخص مقام معظم رهبری اومد بیانیه داد، محکوم کرد. شیخ الازهر آمد تشکر کرد از ایشون. دیگه از این بهتر برادر بزرگوارم، حداقل شما برید این شبکه‌های وهابی که دارن این همه به شیعه توهین میکنن، اهانت میکنن، به مقدسات شیعه جسارت میکنن، خب اینها رو هم داشته باشید. این که میفرمایند ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را میپرستم، فقط از تو کمک میگیرم. حضرت عالی، از خانومت کمک میگیری؟ از بچت کمک میگیری یا نه؟ شما اگر یک جایی به مشکل بر بخوری میگی فلانی دستم رو بگیر یا نه؟ اگر بنا باشه از غیر خدا کمک گرفتن شرک باشه، حضرت عالی به خانم میگه خانم به من آب بده، خانم برای من غذا درست کن، پسرم فلان کار رو برای من بکن، داری استعانت میکنی دیگه. ببینید یه مقداری ما باید دقت کنیم برادر بزرگوارم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیرم، معناش این نیست که اگر از غیر خدا کمک گرفتم شرک شد. اگر چنانچه از غیر خدا به صورت مستقل کمک گرفتم، بله شرکه. ولی اگر من گفتم لا حول ولا قوة الا بالله، حضرت عالی به خانم بگه آب بده، این خانمت این قدرتی که داره به شما آب میده، این قدرت مال خودش یا خدا بهش داده؟ به بچت میگه بچم فلان میوه را بیار برای من اینجا. از استادت یک سوال میکنه، میگه این استاد من، این سوال من رو جواب بده. آیا این استاد شما یا دیگران اینی که دارن، این قدرتی که دارن، خدا به اونها داده یا نه قدرتشون مستقله؟ اگر بگی خدا داده، فرقی نمی کند برادر بزرگوارم، مستقیم از خدا گرفتن یا مستقیم از بنده خدا گرفتن یکیه. خدای عالم در قرآن میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای عالم مردگان را قبض روح، انسانها را قبض روح میکنه. خب اگر ما آمدیم گفتیم اسرائیل قبض روح می کند، این شرکه یا نه؟ توفاکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. جهان برادر بزرگوارم ذات اقدس ربوبی و جلوه او هست. این آیه را همیشه در ذهن مبارک داشته باش، اینما تولو فثم وجه الله، به هر جا رو کنید اونجا وجه اللهه. این دیگه آیه قرآن دیگه، به هر طرف رو کنید اونجا وجه اللهه. از امام زمان حاجت سوال کنی وجه الله، از پیغمبر بخواهید وجه الله، از پدر مادر بخواهید وجه الله. و خود قرآن به صراحت میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. که از این واضح تر، ای مؤمنین تقوا پیشه کنید و بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید و پس شما بس بگید این خدای عالم نستجیر و دستور به شرک داده.
بسیار عالی.
بله.
بله خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. الحمدلله خیلی حالا هم مفصل شد و عزیزانی هم که از عزیزان اهل سنت هم بودند خوشبختانه حالا ما تونستیم بگیریمشون، از اون برادران و عزیزان شیعه هم که پشت خط بودند و بزرگواری کردند این فرصت رو در اختیار دیگران قرار دادن، عذرخواهی میکنیم صمیمانه. انشالله در جلسات بعد صداشون رو خواهیم شنید. فقط حالا حسن ختام برنامه هم در حد دو سه دقیقه فرصت داریم از حضرت عالی بشنویم اون قولی هم که دادیم به آقای موسوی و دیگر بینندگان عزیز، که ما اگر بخوایم دلباخته ی آقا امام زمان بشیم و بتونیم ببینیم اون حضرت رو، چه راهکاری پیش روی ما هست؟
ببینید برادر بزرگوارم، بین ما و آقا امام زمان هیچ فاصله ای نیست، هیچ، فقط حجابی است که ما خودمون درست کردیم. حضرت همیشه با ما هست. به تعبیر آیت الله لزما بهجت، شما وقتی حرف میزنی قبل از اینکه صدات به گوشت برسه حضرت ولیعصر امام زمان میشنوه. شما یک چیزی داره میبینی قبل از اینکه چشمت ببینه امام زمان هم میبینه. در بهار الانوار جلد 53 صفحه 176 توقیعی حضرت به شیخ مفید داره، اونجا گفته راه تشرف چیه، خیلی واضح و روشن میگه ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما خدا اینها را به اطاعتش توفیق بدهد، علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اون عهد پیمانی که بستن با خدای عالم، عهد پیمان چیه؟ در روز الست و بربکم قالوا بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله، یعنی قول عبودیت دادن، قول بندگی دادن اونجا. اگر بنده خدا باشن، یعنی چه بنده خدا باشن؟ واجبات رو انجام بدهند، از محرمات اجتناب کنند. یعنی بنده در برابر مولا از خودش اراده ندارد، هرچه مولا اراده می کند بنده هم همون را اراده انجام می دهد. اگر ما اون وفایی که عهدی که با خدا بستیم عمل کنیم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اگر شیعیان ما به اون عهد پیمانی که بستن عمل کنن، هرگز از مبارکی و میمنت تشرف و ملاقات ما محروم نمی شون. و لتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، سعادت زیارت ما سریع نصیبشون می شود، با سرعت. ببینید با سرعت نصیب ما میشه، نصیبشون میشه بعد زیارت ما و مشاهده ما و تشرف به ما. چیه عزیزم؟ ما گناه نکنیم. بعد حضرت میفرماید فما یحبسنا عنهم، اونی که باعث شده شیعیان ما به دیدار ما نرسن، به ملاقات ما نرسن، چیه؟ ما یتصل بنا ما نکرهو، یه کارهای شیعه ها انجام میدهند که اون کارها دل ما را می آزارد، ما دوست نداریم اونها را، ولا نؤثره منهم، دروغ میگه. خب دروغ گفتن یک حجاب میشه بین ما و امام زمان سلام الله علیه، غیبت میکنیم، این غیبت حجاب میشه بین ما و حضرت ولی هست، به نامحرم نگاه میکنیم حجاب دیگری میشه، ربا میخوریم حجاب دیگری میشه، غضبناک میشیم سر زن بچه فریاد میکشیم، نسبت به دیگری بد ویران میگیم، حقوق مالیه خودمون رو پدا، اینا همه میشه پرده 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 پرده، یک دفعه میبینیم بین ما و حضرت ولی از هزاران حجاب هست. خب این حجاب ها دیگه نمیذاره ما به زیارت حضرت ولی از ارواح نافده برسیم. راهش هم این هست که اولا ما از گذشته توبه کنیم و به خدا برگردیم و با خودمون عهد پیمان ببندیم، گناه از ما سر نزنه. اگر ما 40 روز آقای بزرگوار 40 روز زیاد نها، مراقب چشم و گوش و دست و پا و زبانمون و قلبمون باشیم. یقین بدانید اگر 40 روز ما مراقب بودیم گناه از ما سر نزنه، خلاصه جرقه های نور تشرف خلاصه به طرف ما دمیده می شود. یقین داشته باشید.
الهی آمین. انشاءالله. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد. الحمدلله باز هم حسن ختام برنامه با نام و یاد حضرت آقا امام زمان به پایان رسید. تشکر میکنم از محضرتون، خیلی لطف فرمودید. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله اللهم ارزقنا توفیق زیارت الحجه و شفاعته فی الاخره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار همه شما.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.